خب سلام، خیلی خیلی خوشحالم که دوباره این فرصت پیش اومد آقای دکتر که خدمت شما باشیم با هم گپ بزنیم در حقیقت در خصوص مسائلی که این چند جلسه فرصت داشتم را شما مطرح کردم و تشکر کنم از اینکه دوباره این وقت به من دادید و این فرصت نصیب من شد. من برای اینکه بحث رو شروع کنم میخوام اشاره بکنم به نکته که شما در جواب دوستی یا دوستانی در کانال تلگرام خودتون این بحث شریعت و اینها رو مطرح کردین که ما هم یه اشاره قبلا بهش داشتیم و در موردش صحبت کردیم، ولی خب نکات جدیدی یا حالا در حقیقت نمیتونم بگم عیناً جدید، ولی نکاتی دوباره به ذهن من رسید، در حقیقت شاید یه جور ذهن من قانع نشد دوباره، برای همین گفتم ازتون بپرسم و اون وقت ادامه بحث رو ربط بدم به این بحث جدیدترمون که بحث ارتباط با خدا و موضوع محبت و عشق در این زمین. اما قبل از اینکه شروع کنیم این صحبت ها رو گفتم که حالا شما اگه مطلبی از گذشته دارید یا چیزی میخواید اضافه کنید بفرمایید تا اون وقت بریم سر اصل بحث.
نه خواهش میکنم، منم سلام میکنم خدمت شما و خیلی هم خوشحال هستم که شما این فرصت رو به من دادید که بتونیم با هم صحبت کنیم و مطالب رو به عمقش وارد شیم و ببینیم به کجا میرسیم. من در خدمت شما هستم.
آقای دکتر ببینید، یه بحثی که خب ما همیشه یعنی هی تکرار میشه، بعضی موقع تکرارش هم برای هر دو طرف چه سوال کننده چه پاسخ دهنده ملال آوره، ولی واقعیتش اینه که بحثی که خیلی مطرح میشه بحث شکلی از عبادات و بحث حالا بعضی از احکام، که خب شما تو جلسات قبل اشاره به این کردید که ما همه اینا در راستای بحث اخلاق می گنجه با همون تعریف قسمت اخلاق که اخلاق نسبت به دیگران و به حال طبیعت و حالا همه این مپایس، اخلاق نسبت به خود و اخلاق و اون رابطه نسبت به خدا. بعد هم مثلا حالا مخصوصا من الان دوباره میخوام مثال رو برگردونم که مجبور نشم خیلی توضیح بدم، مثلا در مورد و بحث تزکیه که اینا همه راهکارهاییست برای اون تزکیه، و خب مثلا در مورد بحث نماز مطرح شد که خب اینا همه به اون شکل به هر حال راهکاری هم نداره، توصیه شده اینطوری باید انجام بشه تا شاید فرصتی برای تزکیه فراهم بشه، نه لزوماً البته. و خاطرم هست شما مثالی زدید که اون موقع خب پذیرفتم من بحث ورزش کردن، مثلا کسی که میخواد نمیدونم یه بدنسازی انجام بده موظف یه کارهایی رو به طور مداوم حتما انجام بده و اگه اون مداومت نباشه به نتیجه نرسه. خب اینا همه قابل درک، اما من دوباره بحث رو برگردونم به این قضیه. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک، یعنی ما یه سری احکام و یه سری عبادات و یه سری شریعت داریم، ولی ملاک انجام درستش به جهت نتیجه بخش بودنش هیچ وقت معلوم نیست. به این معنا که مثال‌های نقض بسیاری از دو طرف داریم و این بار دایره گیر کرده، یعنی اگه فردی برگرده بگه آقا من 40 سال 50 سال دارم نماز میخونم ولی تأثیری نگرفتم، بدتر متهم بیشتر متهم میشه. کل این بحثم از اونجا نشأت میگیره که فضای فکری ما فضای فکری قضاوته، ما قراره قضاوت بکنیم و یه عده رو از دایره خارج کنیم و از بعضی از حقوق رو محرومشون کنیم. حالا نه برای اون دنیا که خدا قراره کاری انجام بده، خود ما میخوایم این کار رو بکنیم. درسته که به ظاهر به جهت قانونی نمیشه و ولی به واقعیت این کار رو یه گروهی که متشرع خودشان را میدانن با بقیه جامعه انجام، حتی برمیگه حالا غیر از اینکه نماز نمیخونه، مثلا نماز سبک میگیره، همین کافیه که طرف از میدون به در بره. از اون ور طرف میگه آقا این آقا پیشونیش پینه بسته، اما فلان رفتارش همه دستش در آزار، انقدر این مثالا دو طرف هست. و از اون ور خب مثلا اونایی که در ایران زندگی نمی کنن قطعا خیلی با این مثال ها بیشتر چیزن، که یه آدم از دید ما لاابالی، حتی ایرانی یعنی مسلمانی که اینجا دیگه قید هیچ به پایبند به هیچ شریعتی نیست، ولی این چقدر خیره، چقدر مثلا به قول معروف خیرش به همه میرسه، اصلا خیرش نرسه، چقدر همه از شرش در امانه. ببینید این مجموعه هیچ تضمینی برش نیست، یعنی بحث این که آقا باید نماز بخونی اینطوری بخونی نتیجه میده، ممکنه 50 سال 60 سال 70 سال بخونی اون ارتباط اتفاق نیفته. هیچ کس تضمینی نسبت به این قضیه فکر میکنم مطمئنن نمیتونه بده، چون از اون برم باید این قضیه وصل بشه. این داستان داستان پیچیده‌ایه و خیلی هم جالبه آقای دکتر. اینو امروز من داشتم بهش فکر میکردم، بعد به عاشورا، به بحث محرم در ایران رسیدم. این داستان محرم و عاشورا در ایران مثل داستان مراسم 22 بهمن شده، از این حیث که اتفاقا بعضیا فکر میکنن که خب عاشورا و محرم یک کارکرد سیاسی و حکومتی و اینا داره که خیلی تبلیغ میشه. به نظر من اینطور نیست، کارکرد کاملا مردمی داره و تنها مراسمی است که اتفاقا این قضاوت و خارج کردن آدما به واسطه عمل نکردن به شریعت در طول سال توش اعمال نمیشه، به این عنوان که قدیمم طرف مثلا لات سر کوچه بود که خب در طول سال کسی برای این تره خورد نمی کرد، در روز عاشورا میاد اون علمه به اون سنگینی، و یا مثلا استاد دانشگاه که نمیتونه بلند کنه، که این آقا بلند عملا حتی ارمنیا، زرتشت، تمام گروه های جامعه، اون آدم پولداری که مثلا در طول سال همه بهش میگفتن پولش از راه‌های غیرقانونی کسب کرده اینجا خرجی، یعنی میخوام بگم که خیلی این رفتار دوگانه است که به نظر من اصلا سایه انداخته رو اصل قضیه اینها. و خیلی از آدمایی که شاید خود من یا آدمایی که میپرسن و کلافن از این داستان، اینها رو هم میبینن که آقا من سالهاست دارم این کار رو انجام میدم به امید تزکیه، به امید ارتباط، چون من میخوام بحث رو بعدم بکشونم به همون ارتباط، هیچ ارتباطی اتفاق نیفتاده. همین الان هم که اینو به شما برگردم بگم، نه شما نوعی منظورم ها، یعنی اون فقه سنتی که ما داریم، میخواد بگرده یه گیری از خود من دوباره پیدا بکنه که آقا جون تو یه جای کارت میلنگه، باز من متهمم. و این هیچ ملاکی نداره به قضیه. و از اون ور میگم خب آدمم بالاخره میخواد از این عذاب وجدان فارغ بشه. ما نمازمونو عمدتا روی عادت، عذاب وجدان تو تنگی وقت، خب میخواین شما از این موضوع هم راحت بشین، خودتون رو راحت کنید دیگه. روزه همینطور، میبینی بابا اون این کارا رو نمیکنه، خیرش هم به همه میرسه، من این کارا رو میکنم، نه اون ارتباط رو دارم، یعنی از هر دو طرف. من به نظرم رسید این موضوع رو اینطوری هم قطعا شما هم قطعا دیدید. حالا اینو اینطوری مطرح کردم، پاسخ شما رو یا همفکری شما رو هم اینجا میشنوم، بعد بریم به سمت بحث بعدی، اگه اینو تکرار البته نمیدونیم. در خدمت.
خواهش میکنم. شما مطالب خیلی خوبی رو مطرح کردید و از چند جنبه اینها رو واردش شدید. این در واقع یک سوال مشخص نبود که من
دقیقا
بیام
دقیقا
سوال مشخص سعی کنم جواب مشخصی بدم.
دقیقا درست.
در واقع شما به نوعی، حالا به زبان ساده بخوام بگم، جسته و گریخته یک حوزه ای رو بهش اشاره های کردید. من هم سعی میکنم همونجور جسته و گریخته به یک نکاتی اشاره کنم. این کار که انجام دادم، بعد شما بفرمایید که خب حالا اینجا هنوز مونده یا اونجاها رو هم بعد که شما یه حرفی راجبش بزنید.
حتما.
یه نکته که اول من خدمتتون بگم این است که ببینید، یک روالی داره فکر انسانی و نظام‌هایی که انسان‌ها درست می‌کنند، که این روال همیشه بوده و هست و خواهد بود و درباره همه چیز هم هست. من مثال می‌زنم براتون. اول به طور کلی بگم، ببینید معمولاً انسان‌ها، گروه‌های انسانی یک فکری رو می‌پسندن، یک ایده‌ای رو می‌پسندن، تصمیم می‌گیرن که اون فکر و اون ایده رو پیاده کنن و گسترشش بدن. برای اینکه بتونن اون فکر و اون ایده رو پیاده کنن و گسترشش بدن، نظامی برای اون فکر و ایده درست می‌کنن. اینجا منظور از نظام همون سیستمه، در واقع یک سیستمی، یک نظم، یک نظامی براش درست می‌کنن. وقتی که نظام و سیستمی درست کردن، خب این مستلزم این خواهد بود که قانونی داشته باشه، بنابراین قوانینی بعدش ایجاد میکنن.
درسته.
اتفاقی که میفته معمولا این است که جلو که میره این فکر، و به خصوص زمانی که جلو میره و نسلها که عوض میشن، به طور طبیعی اتفاقی که میفته این است که اهمیت اون قوانین و ظاهر اون قوانین اینقدر بیشتر میشه که به نظر میاد از اصل اون فکر اهمیت بالاتر میره، و حتی به جایی میرسه که شما میبینید که گاهی وقتا برای عمل کردن بعضی از این قوانین انگار دارید برخلاف اون فکر عمل میکنید.
درست.
حالا اتفاقا برای اینکه یک مثال بسیار بسیار عملی بهتون بدم، مثالی رو میدم که همین چند روزه من درگیرش بودم توی کار خودم در دانشگاه، هیچ ربطی هم به دین و مذهب نداره، یک مثال کاملا عملیاتی است. خب ما دانشجوها وقتی که کار تحقیقیشون رو انجام میدن، معمولا مصاحبه میرن میکنن دیگه با افراد برای اینکه داده جمع کنن. خب چیزی هست به نام ethics form که من فکر کنم در ایران هم قطعا هست، از این چیزها، اخلاق تحقیق در واقع، که اینها باید که این فرم رو پر کنن، و در واقع نکتهش این است که مطمئن بشیم که اون کسی که پاسخگو هست در این مصاحبه ها تحت فشار قرار نمیگیره، سوالات بدی ازش نمیشه، اطلاعات شخصیش محفوظ میمونه و غیره. من سابقه این فرم تو ذهنم هست. این فرم قبلا چیزی هلوش 2 تا 3 تا سوال بود که دانشون رو پر میکرد و خلاصه میکرد که نه، من کسی رو که باش مصاحبه میکنم تحت فشار قرار نمیدم، بهش خواهم گفت که نامت رو نخواهم برد در تحقیقم، هر جا هم بخوای اصلا مصاحبه رو من قطع میکنم، کفایت میکرد. 2 تا 3 تا سال حامد، این فرم الان 20 صفحه است و چیزی هول و هوش 30 تا سال. و اتفاقی که الان میفته اینه که اینقدر، چون این فرم اینا باید پر کنن بعد بفرستن که یک کمیته این رو تایید بکنه، اینقدر کار پیچیده شده که عملا دانشجو و در واقع سرپرست تحقیق، معلمش، تنها دغدغه‌شون این است که چه جوابی بدم که این پس ندن، این رو رد نشه و مهر تایید روش بزنم که این دانشجو بره بقیه کارش رو انجام بده. و به خاطر همین وقت شما میبینی که اتفاقا اون نکاتی که باید بهش دقت بشه از لحاظ اخلاق تحقیق اصلا دقت نمیشه، برای اینکه اصلا دیگه این تو ذهن کسی نیست. تو ذهن منی که دارم اون رو در واقع استاد راهنماش هستم، فقط اینه که این بنده خدا هفته دیگه باید بره کارش ادامه بده، چی کار کنه، چی بنویسه اینجا که این کمیته تایید رو بزنه، این بره کارش انجام. و خیلی وقتا پیش میاد که دانشجو میره کار رو انجام میده و بعد به مشکلی هم بر میخوره از لحاظ اخلاقی، و بعد میبینیم که خب بله، استاد راهنما مجبور بوده این فرم به این طولانی رو با دانشجو پر کنه، خب به این نکته ازش غافل شده. چیزی که دارم خدمت شما میگم این است که این در همه چیز صدق میکنه. عین این حرف که شما الان زدید، عین این حرف رو شما اینو اومدید در محتوای دینی صحبت کردید، اینو به هر محتوای دیگری که ببرید هم صدق میکنه.
کاملا درست.
پس اولا این رو میخوام که اینجا بگم که چیزی که شما دارید میگید و کاملا هم درسته و به مشکلی که وجود داره دارید اشاره میکنید، این برخواسته از دین و مذهب نیست، این برخواسته از وجود انسانی است، برخواسته از در واقع کنش‌ها و واکنش‌های پیچیده نظام‌های انسانی هستند. در همه چیز صدق می‌کنه. اگر این نبود شما الان به من میگفتید که نه ببین در همه چیز دیگر این اتفاق نمی‌افته، فقط توی دین و مذهب داره این اتفاق می‌افته. فکر نمی‌کنم شما بتونید این ادعا رو بکنید.
نه موافق با شما هستم.
خیلی خوب. این نکته اولش. حالا همین گفتم مثلا جست گریخته داریم صحبت میکنیم.
بله بله.
حالا نکته دیگه، حالا از همین من ادامه میدم که خب حالا توی دین این چگونه اتفاق چگونه میفته. خب توی دین هم دقیقا همینطور میشه. ایده خوبی میاد، بحث ارتباط با خداوند، ارتباط با مبدأ، تزکیه، اخلاق خوب و غیره، یک نظام این رو سعی میکنه صورت بندی کنه، میشه شریعت. و بعد خب این شریعت قوانین رو از خودش بیرون میده که کاملا هم منطقی است. همین اتفاق میفته، یعنی جلو که میره این قوانین هی پرورونده میشن، پروار میشن، بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن، پیچیده تر میشن، و در این پیچیده تر شدن و پروار شدن یواش یواش شما میبینید که اون بحث اصلی کمتر داره بهش توجه میشه. این هم به هیچ عنوان باز نه محدود به اسلام است و نه محدود به حتی ادیان ابراهیم.
بله درست.
همه و حتی نه محدود به دین، درباره ایدئولوژی ها هم همینطور.
کاملا درسته. بله.
چیزی هم
اصولا ببخشید دست حرفتون، انقدر تو همه جا همینطور، انقدر بعضی موقع این مناسک آداب پیچیده میشه که کاملا حرف شما هست.
بله. ببینید مثلا فرض کنید که این چیزی که من میگم نظر من نیست، اینو خود اهل فن این عقیده رو دارن و این نقد رو میکنن. حالا من الان شاید کاملا در جریان این که نظام تدریس در حوزه علمی ما چگونه است الان شاید نباشم، ولی اون زمانی که در جریانش بودم و خودم در حدی درگیر بودم و مثلا میرفتم سعی میکردم درس یاد بگیرم و اینها، خب اصلا کلن نردبان بالا رفتن از این سطوح تحصیلی در حوزه علمیه بر مبنای فقه و اصول فقه بود.
بله همین.
شما از معالم الاصول شروع می کردی و می رفتی بالا، یعنی این نردبان اصلی بود. و الان کماکان این نقد گاهی وقتا صورت می گیره که خب مثلا کمی توجه بیشتر به قرآن، توجه بیشتر به بحثای دیگه، بحثای اخلاقی و غیره. این کاملا طبیعی است. اتفاق حالا ما این هم اضافه کنم که به هیچ وجه نمیخوام بگم که علمایی که لقب آیت الله دارن اینها فقط فقهی و اصولی هستن و مثلا قرآنی نیستن، ولی به هر حال اینو در نظر داشته باشید که اون لقب آیت الله که معادل لقب دکترا هست در رشته‌های دیگه، به هر حال ملاک اصلیش زمانی است که این فرد اجتهاد در قوانین میتونه بکنه.
درست.
این گونه نیست که مثلا بگیم که خب حالا در تفسیر قرآن، در فلسفه اخلاق، در اینها هم به یک مثلا اجتهادی رسیده باشه. خب اصلشونه. بله بسیاری از علمایی که لقب آیت الله دارن مفسرین بزرگ قرآن هم هستند، من منکر این نیستم، ولی دارم میگم اصل قضیه کماکان فقه و اصول فقه. حالا تأثیر این روی جامعه چی میشه؟ خب تأثیرش دیگه مشخصه دیگه، این فرمول ریاضی پیچیده این نیست. تأثیرش همین میشه که شما الان گفتید، یعنی این میشه که دین وقتی شما میگید اولین چیزی که به ذهنتون میاد حلال است و حرام. من به اصطلاح کلاس های کارگاهی و کلاس های پرسش و پاسخی داشتم مثلا با نوجوانان غیر ایرانی البته، و اصل کلاس در واقع بر این بود که شما سوال کنید و خب من سعی میکنم پاسخ بدم. تقریبا 80% سوال ها همیشه حلال و حرامی است. آیا این کار حرام است؟ آیا آن کار حلال است؟ کمتر سوال میشه که من چجور نمازمو بخونم که خوب بشه. حتی کمتر سوال هایی میشه که مثلا مشکلی با عقاید دینی داره، خب چرا این گونه است، چرا اون گونه است، اصلا کلا حلال و حرام. این از همون میاد، این از همون نظام به اصطلاح که دارم خدمتتون میگم، هر نظامی که مردم ایجاد میکنن، انسان ها ایجاد میکنن، این حالت ظاهر که ظاهر تاکید بیشتری به ظاهر میشه به مرور زمان، این از همونجا میاد. اصل مسئله این گونه نبوده. یعنی من مثلا یه مثالی میزنم براتون. خب روایت شده که وقتی که مسلمانان رفتن برای جنگ خیبر و خب یک مسیری بود که اینها بعد از مدینه حرکت میکردن میرسیدن به اون محل، روایت میگه که پیامبر به لشکر، چون لشکر رفت و پیامبر پشت سرش قرار بود راه بود، روایت میگه که پیامبر به لشکر یا به سران لشکر گفته که نماز عصر نخوانید تا برسید به اونجا. حالا این لشکر داره حرکت میکنه، دیر میشه اینا تا برسن به اون مکان. خب چه کنیم؟ یه عده گفتن که پیامبر گفته نماز نخونید تا برسید به اونجا، نباید بخونید. یه عده گفتن که نه آخه پیامبر منظورش این نبوده، منظورش این بوده که یعنی عجله کنید، نه اینکه واقعا نخونید، الان که داره قضا میشه باید بخونید. یه عده خوندن، یه عده نخوندن. وقتی پیامبر آمد میگه که رفتن از پیامبر پرسیدن اینطوری شد چیکار کنیم، کی کار درست انجام داد؟ روایت میگه پیامبر ایرادی به هیچ کدوم از اون دو گروه نگرفت، به نوعی کار هر دوشون رو تصدیق کرد، چون اونایی که نخوندن وقتی رسیدن خوندن دیگه. توی حجت الوداع باز روایت شده که پیامبر نشستن و گفتن که خب این میتونه آخرین حج من باشه، سوالی هر کی سوالی داره بیاد بپرسه. و خب اینا که میمدن سوال میپرسیدن اکثرا نامسلمان بودن در اون زمان، اکثرا نامسلمان بودن. اینا میمدن از پیامبر سوالاتشون رو میپرسیدن و روایت از ابن عباس که میگه که بعضی از سوالها سوالات که آیا این کار اینطوری بشه اشکال داره اشکال نداره، بعد میگفت من میشنیدم که پیامبر در بیشتر این پاسخها میگفت مشکلی نیست. چطور میتونه دینی که روایت شده از پیامبرش که من مبعوث شدم برای دینی که اهل آسانی انعطاف پذیری است، چطور میشه یک همچین دینی به جایی برسه در ذهن پیروان این دین که کوچک بشه به بحث حلال و حرام، بهشت و جهنم؟
آیا من کاملا گرفتم مطلب و برام هم ارزشمنده، کاملا با شما همدل هستم و متوجه منظور هستم، اما خب از اونجا که غیر از نظر شخصی شما در حقیقت میخوایم ببینیم که قرآن چه نگاهی به این قضیه داره، جدا از این که حالا بعضی ممکنه فکر بکنن یا تصور داشته باشن، حالا به درست قضیش هم کار ندارن، اصولا همه چی رو در موردش در قرآن باید پیدا بشه و ممکنه بعضی ها بگن نه قرآن در مورد بعضی مسائل سکوت کرده. این که دین ما دین سهلیست و قراره که فرصتی برای رشد داشته باشه و این نکاتی که شما الان گفتید با اون بحثی که ما جلسه گذشته داشتیم، بحث زبان خشم‌آلود و تند قرآن، آیا جمع میشه اینجا یا اصلا ربطی به هم نداره؟ آیا قرآنی که اینطوری اصولا خشن نسبتا، شما خودتونم فهمیدین که اصولا کلام به خاطر اینکه حالا اون موقعیت تاریخی و اون شرایط بوده ها، اصولا خشنتره. آیا او همینطور سخت به قضیه نگاه میکنه یا نمیشه؟ نمیدونم منظورم خوب تونستم برسونم یا نه.
بله، من یه مثال از قرآن برای شما میزنم که مثال خیلی دور از ذهنی هم نیست، مطمئنم شما بارها این آیه رو شنیدید دیگه. ان الصلاح تنها عن الفحشاء والمنکر، معنی این چیه؟ وقتی شما دارید به من میگید که طرف روی پیشونیش جای مهره، ولی میبینیم که خب به هر حال پای تسکیهش کمی میلقد، اگه این فرمول رو بذاریم اونجا، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشاء و منکر نهی میکند، یعنی اصلا یک درجه بالاتر از اینکه فحشا و منکر رو از بین میبره، اصلا نهی میکند، اصلا جلو تو میگیره که بخوای نزدیکش هم بشی. پس اون بنده خدایی که جای مهر روی پیشانیشه ولی کماکان به نوعی در فحشا و منکر ممکنه درگیر باشه، در تعریف این فرمول قرآن اون نمازی رو که قرآن میگه نخونده، دولا و راست شده، ولی اون نمازی رو که قرآن میگه نخونده. این رویکرد قرآن به این مفاهیمه. قوانینی که در قرآن آمده، اولا که تعداد آیاتی که در اون قوانین آمده بسیار کمتر نسبت به کل آیات، بعد تازه همین قوانین رو هم که آمده میبینید که خیلیاش در پاسخ به سوال آمده. حالا یا سوال مستقیم مطرح شده، یسالونه که ازت میپرسن، یا اینکه شما شأن نزولش رو که میخونید میبینید که یک مشکلی توی یک جای به وجود اومده، یک ابهامی بوده، قرآن اومده اونو پاسخ داده.
آیا تو من اینجا یه سوال بپرسم تو وقتی حرفتون رو قطع میکنم، اگه لازمه خودتون ادامه بدید یا من سوال بپرسم؟
بفهم.
با این حرفی که شما میزنید، تو خب خیلی هم منم باهاش هم دلم به این عنوان که نه که من اینو در مورد قرآن میدانستم، به این معنا که به نظرم خیلی منطقی میاد، احتمالا اگر ازش سوالم نمیشد پس همون یه ذره قوانینم نمیگفت. درست میگم؟
این بسیار حرف درستی است. ببینید، یک جوری این تصور هست، این خیلی نکته مهمیه حامد، یه جوری این تصور هست که این قوانین شریعت اینها نوشته شده بوده در عالم بالا آماده که بعد وقتی که پیامبر میاد اینها رو بیاره پایین، وحی کند به پیامبر، پیامبر اینها رو اجرا کند. این خیلی با واقعیت تطبیق نمیکنه. اول اینکه همچین خدمتتون گفتم خیلی از اینها سوال کردن پاسخ داده شد، و اصلا به خاطر همینه که در قرآن آمده نپرسید سوال وقتی قرآن در حال نزول هست، سوالاتی که خودتون رو به درد سر خواهید انداخت با اون سوال ها.
کارو سخت نکنید در
آره، وقتی بپرسید سخت بگید، خب جوابش هم میاد، من ممکن خوشتون نیاد از این جواب، درسته؟
شبیه همون داستان گاو بنی اسرائیل.
دقیقاً. آره، خب شما هی بیشتر بپرس این گاوه بعد چه شکلی باشه، خب بله. اونم بیشتر میگه که اینجور باشه، اگه نمیپرسیدی خب اونم نمیگفت، من راحت تر پیداش میکردید، درسته؟
درست.
یکی و نکته دومش اینه که اینو توی همین پیام آخری که در کانال تلگرامی فرستادم بهش اشاره کردم، که تقریبا 70-80% قوانین اینا قوانین امضایی هستن، نه انشایی. امضایی به این معنی که این قوانین بوده اصلا در جامعه عرب، این شریعت، قانون شریعت اومده یه سریشو تصویب کرده، همون رو گفته انجام بدید، یه سریش هم اومده یه تنظیمی توش ایجاد کرده و گفته خب اینم به این درجه. حالا مثلا مثال بخوام بزنم، مثلا فرض کنید که قانون سه طلاق، خب این چی بوده قضیهش؟ این قضیهش این گونه بوده که وقتی که مرد زنی رو طلاق میداده، یکی از مهمترین دغدغه هاشون این بوده که آیا این زن آبستن هست یا نه، چون برای عرب اون زمان و البته فکر کنم برای همه مهمه که وقتی بچه به دنیا میاد بدونن که این بچه کیست. حالا امروز با چیزای ژنتیک و اینا میفهمن، خب اون موقع که نبوده، که با دی ان ای و اینا امروز میفهمن، اون موقع نبود. کاری که اون موقع فرهنگ اون زمان بوده و قانون اون زمان بوده اینه که وقتی که مرد به زن اعلام طلاق میکرده، زن باید میمونده در حوزه در حق استحفاظی آن مرد و نباید دنبال شوهر میرفته تا وقتی مشخص بشه آیا آبستن هست یا نیست، و این یه چیزی هلوش 3 ماه طول میکشیده. بعد چون زن 3 ماه منتظر میمونده، مرد این فرصت رو داشته که بیاد رجوع کنه و بگه خب نه من اصلا نظرم عوض شد، با هم زندگی کنیم. اگر تو این مدت رجوع نمی کرد، خب اون وقت دیگه تمام می شد و طلاق نهایی می شد. نکته که بوده این بوده که مرد هر وقت زن رو طلاق می داده، این زن باید این کار رو انجام می داده. نتیجتاً این شده بود یکی از روش های اذیت کردن زن. یعنی مرد به زن می گفت من طلاقت دادم، پس دیگه از الان به بعد به اصطلاح باهات مهربان نیستم به عنوان یک شوهر، ولی خب تو تا 3 ماه معطلی هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. یک نوع تنبیه بود. خب حالا قانون شریعت اسلام اومد چیکار کرد؟ همین رو گرفت، گفت فقط شما دوبار میتونی این کار انجام بدی، دفعه سوم دیگه نمیتونی برگردی بزن. این چی میگم؟ همین رو شما بگیرید برای قطع دست دزد، همین رو شما بگیرید برای تعدد ازدواج، اینا همش چیزایی بود که اون موقع بوده. و اینه که من دارم خدمتتون میگم که قضیه قوانینی که در قرآن هست خیلی متفاوته با اون چیزی که الان خیلی به اصطلاح دیده میشه.
متوجه هستم. من حالا همین بحث رو غیر از این حالا قوانین شریعتی برگردونم بیشتر رو همون حالت عبادات.
بله.
برای اینکه میخوام در حقیقت روی بحث ارتباط با خدا بیشتر تمرکز کنم. حالا مثلا خب من مثلا به طور مشخص بحث نماز و روزه و اینا. اگه صلاح بدونید وارد این بحث بشیم در حقیقت به جهت ارتباط با خدا، اون وقت بحث بریم جلو. اگه نکته میخواین به بحث قبلی اضافه بکنین، شما میخواین اضافه بکنین، بعد من وارد بحث ارتباط بشم. چون نکته که
من یه نکته کوچیک اضافه میکنم. به من گفتید که واقعا ملاک چیست مثلا برای این
بله
ارتباط
بله.
اینها من فقط خیلی سریع اینو میگم و بعد بریم جلو. من به نظرم میاد که 2 تا ملاک عمده داریم درباره عبادات، یا در واقع شاید بگم 3 تا ملاک عمده داریم که اولی و دومیش خیلی به هم نزدیکن. یکی از این ملاک ها لذت بردن از عبادت، که اون که بهش میگن حلاوت ذکر، شیرینی عبادت رو احساس کردن. به هیچ عنوان نمیخوام بگم که اگر لذت نبریم از عبادت اون عبادت فایده نداره، نه، ولی لذت بردن از عبادت در واقع انگار شما حالا توی بحث هنرهای رزمی انگار که مثلا کمربند سبز تو الان گرفتی مثلا داری حالا باز میری بالاتر،
و کاملا این چیزیست که خود فرد میفهمه در حقیقت دیگه.
من هیچ وقت نمیتونم به شما بگم که این عبادت تو لذت داشت یا نداشت،
خودش فرد
مربوطه به اون، مربوطه به این لذت. این است که آدم اگه عبادت نکنه احساس خوبی نکنه. فکر کنم قبلا این مثال رو بهتون زدم، مثل اینکه یک شب مسواک نزنید، احساس کنید که یه گردی من رو گرفته.
این البته این خیلی وقتا به عذاب وجدان و عادت هم ممکنه برگرده.
نه همه اونا رو بذاریم کنار، فاکتور بگیریم به اصطلاح عذاب وجدان. نه ببینید، عذاب وجدان به چه معنی؟ عذاب وجدان از این نظر که برم یخ جهنم و اینها، اون نه عادت و اینها هم نه. خودت تئوری که لذت بود، یعنی بگیم این لذت مثلا کمربند سبزه، این دومی شاید کمربند آبیه. درسته؟ که شما وقتی نخونی یا دیر بخونی احساس کنی یه گردی رود نشسته. این داستان قشنگی بود اون وقتا که میخوندم که بنده خدایی سالها عبادت میکرد و یک بار شیطان آمد و بهش گفت این عبادتی که تو میکنی به چه درد تو میخوره؟ به کجا رسیدی؟ چی ازش گرفتی؟ این بنده خدا نشست فکر کردی خب راست میگه، من واقعا به کجا رسیدم؟ میگه خب حالا میگه چی کار کنم؟ شیطان بهش میگه که خب نخون نمازتو، آخه این چه کاریه، چرا معطل میکنه خودت، برو به زندگیت برس، نخون، لازم نیست بخون. او هم میگه که بسیار خوب باشه، من همین کارو میکنم، نمیخونم. بعد حالا داستانه دیگه. خب بعد داستان میگه که گذشت و وقت نماز صبح شد، این بیدار شد، هی میخواست بره بخونه، هی میگه نه من نمیخوام، تصمیم گرفتم نخونم، هی میخواست بخونه، تصمیم گرفتم نخونم. یکی دو دقیقه مونده به قضا شدن نماز صبح، میگه دلم نمیاد، بعد برم بخونم، میره و دو رکعت رو میخونه. و بعد حالا داستان میگه وقتی که خوند، خداوند یا حالا الهام یا فرشته یا هرچی بهش گفت اینه اون فایده‌ای که دنبالش بودی، همین این که عادت داشته باشی، عادت خوب اینجاست، عادت نه به اون عادت وسواسی، عادت داری که با من حرف بزنی به طور رسمی و به طور مرتب، اینه اون چیزی که این نماز برات میاره. پس گفتم کمربند سبز و کمربند آبی دیگه، درسته؟
بله. البته من چون حرفه‌ای نیستم، آبی هم بالاتر از سبز بود دیگه.
بله دیگه. حالا کمربند سیاهشون وقتی میگه، کمربند سیاهش همون تنها عن الفحشاء و المنکره، یا شاید اگه بخوام قشنگ‌تر بگم، شاید بگم کمربند قهوه‌ایش، در واقع تنها عن الفحشاء و المنکره، کمربند قهوه‌ایش، یعنی شما تأثیر این عبادت رو در رفتار و اخلاق خودت می‌بینی. یادتون میاد با هم صحبت کردیم که یک مثلث این اخلاق دیگه،
بله بله،
خود و دیگری و خدا، و گفتم خدمتون که هر ضلعش روی دیگری تأثیر می‌ذاره. این کمربند قهوه‌ای اونجاست که این تأثیرش روی اون ضلعای دیگه مشخص میشه، یعنی خوبم با این آدم، بدی نمی کنم به اون آدم، بیش از حد مهربانم به آن دیگران، خیلی دلم میخواد به اینها کمک کنم، عاشق اونها هستم، و یکی از دلایلش به خاطر اون چیزیست که از این نمازها گرفتم. اینه چیزی که فرد میگه. این کمربند قهوه است. حالا کمربندی صحبت کردیم و ورزش رزمی، برای اینکه بحث رو تمومش کنیم، کمربند سیاه به نظر من موقعی میشه که همون میشه که در واقع این فرد، این کسی که این کارها رو انجام میده، حضورش شما رو به یاد خوبی ها میندازه، حضورش شما رو به یاد خوبی ها میندازه. نمیخوام از تعابیری استفاده کنم مثل این که مثلا نوری از وجودش میبارد، یا حتی نمیگم حضور شما رو یاد خدا میندازه، میگم حضور شما رو یاد خوبی ها میندازه. مثبت گرایی ازش همش داره میاد بیرون، حضورش برکت داره، حضورش زیبایی و قشنگی برای دیگران داره، مثل همون کمربند سیاهی که حضورش در کلاسی که در اون هست باعث جمع و جور کردن کلاس و استفاده دیگه هم شد. خب حالا از بحث
خیلی عالی. من فقط آره، فقط به خاطر این که احیانا اگه کسی صحبت قبلی رو ما رو نشنیده، با شما اینو دوباره چک بکنم که به هر حال منظورتون برای داشتن این، گذروندن این چهار مرحله و داشتن کمربند سیاه، تنها نوع این عبادت ها نیست، کلیست، هر عبادتی در حقیقت.
البته
برای اینکه ممکنه کسی الان ما بشناسیم که به قول خودمون حضورش ما رو به یاد خوبی ها میندازه و این حرفا، در عین اینکه اصلا در مسلک ما نیست.
دقیقاً همینطور.
آره همین،
من عین این حرف رو درباره یک مسیحی یا یک یهودی و حتی یک بودایی که اصلا برای او عبادت اصلا معنی شاید نداشته باشه، عین این حرف رو میتونستم بزنم.
بله.